ويخص بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم فقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل ما على تحت الكساء نوجبا نونهال جبرائيل از خدا اجازه گرفته برای آمدن و ورود به زیر کسا و عبا و با پیغمبر و آلش قرار گرفتن. اما آداب و ادب رو یاد بگیریم با این که از خدا اجازه داره اول دوباره از پیغمبر اجازه میگیره، یعنی من جبرائیل هم بی اجازه وارد این حریم نمیشم. الله اکبر. یاد شعر ریاضی افتادم، چه زیبا گفته برا بی بی، میگه با آن همه جلالت و رتبت شنیدن پهلوی او شکست ز یک ضربت درست، آن هم دری که روح الامین از میگره، والله جای گفتن الله اکبر است. او جبرائیل روز رحلت پیغمبرم سه مرتبه عربی آمده علی ظاهر در قلباب میکنه اذن دخول بگیره، فاطمه زهرا سلام الله علیها دوبار او رو رد کرده، ای مرد عرب برو حال بابام وخیمه. بار سوم پیغمبر فرمود زهرا جان اونی که پشت دره از هیچ کس اجازه نمیخواد، احترام تو واجبه که ازت اذن میگیره. اون برادرم عزرائیل رئیس ملائکه موت، یا الله بمیرم یه عده ریختن بی اجازه تو خونه علی. آری کاش فقط ریسمان به دست علی بسته بودن، نوشتن ریسمان به گلوی علی بستن. یادم آمد این میراث به زین العابدین رسید تو شهر شام، فرمود یه سر ریسمانو به گلوی من بسته بودن، اما تو مدینه دست زنی بسته نشد. فقال رسول الله و علیک السلام یا امین وحی الله انه نعم قد اذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
اللهم اجعل محياي محيا محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه انشاءالله. دوستان گرامی، زمزمه ی حدیث کسا که در نجوای عاشقان تقدیمتون کردیم انشاءالله حاجت روا بشید. التماس دعا داریم و آرزو میکنیم که به حق آقای امام حسن مجتبی علیه السلام که در سال روز شهادتشون هستیم دعاهاتون به هدف اجابت برسه و بهترین اجابتها نصیبتون باشه. امیدواریم. بخش سوم برنامه های رادیو معارف رو میشنوید. هر جایی که هستید بهتون خدا قوت میگیم، سلام میگیم خدمت همه عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان رادیو معارف پیوستن و از همه شما بزرگواران دعوت میکنیم که تا شش بامداد همراه ما باشید. 1:40 هست بر بار سخن با سخنرانی حجت الاسلام حامد کاشانی تقدیم شما.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنه، روزها فکر منی نه همیشه سخنه، به چرا غافل از بار دل خویشتنه، که چرا غافل از بار دل خویشتنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت على اعدائهم اجمعین. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیت الله. خدای متعال یک طرح و برنامه بزرگ و پر از اسرار و لایه‌های پنهانی داره. به تعبیر دیگه برنامه و نقشه‌ای که خدای متعال، طرحی که برای هدایت انسان‌ها، ساختن انسان‌ها و ایجاد یک امت صالحه داره، این طرح لایه‌های پنهانی و لایه‌های غیب داره و برای ما هم مشهود و مکشوف و معلوم نمیشه خیلی از لایه‌هاش. البته خدای متعال انبیای رسولی و ائمه و حجت‌هایی رو قرار داده و یک طرحی برای هدایت ما، برای نجات ما، برای عبور دادن ما از دل شیطنت‌ها و فتنه‌ها و دشمنی‌ها داره خدای متعال. این طرح الهی طرحی است اسرارآمیز، پر از پرده‌های غیب که در اختیار ما نیست و ما نمیتونیم اون طرح بزرگ خدا رو بخونیم، بفهمیم، الا اینکه خدای متعال یک انسانهایی رو برای مأموریت‌های بزرگ، برای رسالت انتخاب میکنه. اونها دستی در غیب عالم دارن، غیب عالم رو میفهمن. پس ما هستیم و یک طرح بزرگی که خدای متعال داره و دست ما نیست، خالی از اون طرحه و اون طرح هم پیچیدگی هایی داره، اسراری داره، به راحتی نمیشه فهمید. و این طرح در اختیار انبیا و اوصیا الهی، امامان علیهم السلام هست. هر پیغمبری به اندازه خودش بر اون طرح الهی واقف میشه. لذا به ما میگن که در هر دوره امامی است که اون طرحی که نبی اکرم برای ساختن یک امت بزرگ دارن به دست اون امام محقق میشه و مردم هر دورانی موظفن با اون امام راه برن. اون قسمتی از طرح الهی که به دست نبی اکرم باید اجرا بشه، در هر زمانی امامی هست که اون امام عهده داره اون طرح. انما انت منذرون ولکل قوم هاد. خدای متعال میفهمد که نبی اکرم نسبت به همه امت، نسبت به همه دورها رسولند و منذر است و همه عالم رو انذار میدن، ولی هدایتی که پیغمبر خدا آوردن و بناست در عالم پیاده بشه، در هر دوران به دست امامی پیاده میشه. حالا نکته مهم اینه، این برنامه الهی برای هدایت ما، برای رشد جامعه، برای ایجاد یک امت مؤمن و صالح که از دنیا شروع میشه تا ظهور و رجعت و قیامت ادامه داره، این طرح الهی که به دنیا تمام نمیشه، که ادامه همین برنامه است دیگه. همون کسانی که در این دنیا عهده دارن
در قیامت هم همینطوره. دیدید فرمود در قیامت هم لواه هم در دست نبی اکرمه، در دست امیرالمؤمنینه. اینجوری نیست که امام عوض میشن که. در بهشت هم همینطوره. تو نیست که بهشت هم دیگه نظام امامتی درش نیست. چرا هست؟ تکالیف دنیا نیست، اما امیرالمؤمنین تو بهشت هم امامن، امام اهل بهشتن، اداره عالم اونها تو بهشت هم با اونها است. رزقشون از دست حضرت میاد. بنابراین خدای متعال یه برنامه‌ای به وسعت دنیا و برزخ و قیامت و ظهور و رجعت و اینها داره و این طرح بزرگ در دست انبیاست، در دست وجود مقدس نبی اکرم و ائمه است و اونها مشرف به این برنامه الهی هستند و ما باید با این برنامه حرکت کنیم. هر کسی هم با امام زمان خودش، در عین اینکه این یک طرح یک برنامه است، ولی مؤمنون کلون آمنه به الله و ملائکته، ما باید همه انبیا رو قبول داشته باشیم، همه ائمه علیهم السلام رو قبول داشته باشیم. نمیشه یک امام رو انسان انکار بکنه، اما هر کسی باید با امام زمان خودش راه بره و خودش رو با او تنظیم کنه. این که آدم بخواد جدا بیفته، تندتر بره، کندتر بره، مقاصدی داشته باشه جدای از مقصد امام، به درد نمیخوره. حالا این آیه شریفه ای که خوندم که ملاحظه فرمودید مکرر، که خدای متعال میفرماید که یه عده‌ای اینجوریان، وقتی بهشون میگفته میشود، خیلی لطائف تو این آیه هست، دقایقی تو این آیه هست، قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة، بهشون میگن که فعلا دست نگه بدارید، الم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، بهشون میگن فعلا دست نگه بدارید، فعلا اقامه نماز کنید، زکات بدید. چرا؟ به خاطر اینکه اگر میخواهی تو اون مقصدی که خدا داره وارد بشی، سرباز اون جبهه بشی، باید ساخته بشی. یا آدم رو همینطوری وارد صحنه کنی بعد بگی بیا بجنگ، که برای خدا نمیتونه بجنگه، این به هم میریزه همه چیو. آدمی که میخواد برای خدا بجنگه، تو طرح خدا اقدام کنه، باید ساخته شده باشه برای اون کار، تند و کند نباشه. این آیه ظاهرش راجع به مسلمین در مکه، در مکه تحت فشار بودن، ای به حضرت عرض بکردن اجازه بدید ما بریم با اینا درگیر شیم، وارد جهاد بشیم. حضرت فرمودند فعلا وقتش نیست، اقیم الصلاة و آتوا الزکات. در آیه قبل از این آیه خدای متعال فرمود الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. دو تا جبهه است، هر دو هم میجنگن، کشته میشن، میکشن، ولی یکی در راه خداست، یکی در راه مستکبرین و تواقیت و طاغوت هاست. اینا برای اونا می جنگه، اینا برای خدا. بعد میمده کسی میخواد تو طرح خدا به جنگه، برای خدا به جنگه، این کار جلو ببره، خودش رشد کنه، کار رو هم جلو ببره، این باید ساخته بشه. ساخته شدن برای این طرح هم چی میخواد؟ اقیم و صلات و آت و زکات. بعد یاد خدا رو به پا کنه، بعد انفاق در راه خدا کنه، امکاناتشو خرج کنه تا آماده بشه بر حرکت در راه خدا. کسی که نمیتونه از مال خودش بگذره، کی میتونه از جان خودش در راه خدا بگذره؟ در روایت مکرر آمده دیگه، امام صادق بهشون فرمود شما که میگید من بیام قیام کنم، شما از مال خودتون هنوز نگذشتید، چجوری میگید من قیام کنم؟ شما جانتون رو میارید اونجوری که من میخوام فداکاری میکنید. بله، اگه کسی میاد دنبال این کنار امام بجنگه ولی در واقع دنبال هدف خودشه، این که به درد امام نمیخوره. که شما میدونید خوارج ابتدا تو صفین کنار امیرالمومنین هم، این که به درد امام نمیخوره، این که برای امام نمیجنگه، این برای کار خودش داره میجنگه. یه قدم بری جلوتر با امام اختلاف پیدا میکنه، صفش رو جدا میکنه، فایده نداره. این که انسان تو طرح امام، تو برنامه امام بکشد، کشته بشه، مجاهده کنه، اقدام کنه، خون بده، این احتیاج به یه تربیتی داره. این تربیت اقیم الصلاة و آتوا الزکات. وقتی بهشون میگیم این کارو بکنید، میخوان بیان تو میدان درگیری، تو که اهل این میدان نیستی، که اگرم بیان تو این میدان پا پس میکشی، کارو خراب میکنی، طرحو به هم میزنی. فلما کتب علیهم القتال، حالا اون دوران گذشت، خودشون آماده نکردن، دستور به قتال میدین، میگه ما حالا برشون واجب شد، حالا بیاید وارد میدان درگیری بشید. اینا اذا فریق منهم یخشون الناس که خشیت الله، از دشمن مثل خدا میترسن. ببینید نکته همین است، اگر کسی میخواد در راه خدا به جنگه، به شهادت برسه، کار خدا رو جلو ببره، باید اونقدر موحد شده باشد که از هیچ کسی نترسه، تمام بیم و امیدش از خدای متعال باشه. همه دنیا در مقابل سفارایی کردن احساس ضعف نکنه. خب کسی که خودشو آماده نکرده، موحد نشده، نمیتونه برای خدا به جنگه دیگه. کسی که از دشمن مثل خدا میترسد یخشون الناس که خشیت الله، خشیت از خدای متعال بعد اینجوری باشه دیگه. چجوری باید باشه خشیت از خدای متعال؟ تمام خیر ما در دست اوست. و به یدِ که لا به یدِ غیر که زیادتی و نقصی و نفعی بذار. ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی و ان خذلتنی فمن ذا الذی ینصر. یه همچین خداییست دیگه. اگه ما رو تنها بذاره ناصری نداریم، اگر ما رو محروم کنه کسی چیزی به ما نمیتونه برسه. اگر خدا رو اینجوری شناختی، خشیت از این خدای متعال، این خوفی که از خدای متعال در دل انسان پیدا میشه، این خوف موحدانه انسان رو وارد وادی تسلیم خدای متعال، حرکت با خدای متعال میکنه. اینا از دشمن اینجوری میترسن گویا زمام حیاتشون، خیر و شرشون در دست دشمنه، در حالی که دشمن هیچی دستش نیست، کاری نمیتونه بکنه اگر خدای متعال نخواهد. اگر یه جایی هم دشمن یه ضربه ای میزنه، خدای متعال دست او رو باز گذاشته، اذن میده تو عالم امتحان. پس ببینید اگر کسی میخواد بیاد در راه خدا به جنگه، باید موحد باشه. بعد اینجوری نباشه که برای دشمن حساب باز کنه، یخشا اون الناس که خشیت الله. خب این تربیت احتیاج به مقدماتی داره، این مقدمات رو طی نکرده میخوان وارد میدان شن. فرصت این آمادگی میگذره، بی خودی عجله میکنن، تو فرصت خودشونو نمیسازن. وقتی فرصت مقاتله میرسه، یخشا اون الناس دیگه مرد میدان نیستن. که خشیت الله او اشد خشیه، مقالو ربنا لما کتبت علینا القتال، میان خدای چرا حالا جنگ رو بر ما واجب کردی؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، یه مهلت دیگه، تازه ما داریم زندگی میکنیم، یه مهلتی به ما میدادی، یه فرصت نزدیک. قرآن که میفهمد فرصت نزدیک، اونا نمیگفتن اجل قریب، اونا میگفتن به ما فرصت بده فعلا زندگی کنیم. قرآن میفهمد هر چند به تو دنیا فرصت بدیم، فرصت دنیا کمه دیگه، حالا نشد 10 سال دیگه است، 20 سال دیگه است، یه فرصت کمی در اختیارتونه، چه فایده ای داره؟ وقتی آماده نیست، اونجایی که بعد بره تو میدان، حالا من مهلت بدی، حالا برم خودمو بسازم، نماز بخونم، قرضامو بدم، یا برم زندگیمو بکنم. قرآن میفرماید که قل متاع الدنیا قلیل، گیرم که شما بتونید تو فرصتی بمونید و از امکانات دنیا استفاده کنید. این ارزشی نداره که شما خودتون رو خرج این امکانات کنید. ول آخرت خیر لمن اتقا، آخرت برای اون کسانی که اهل تقوا هستن، دامنشون رو جمع میکنن، درست تو عالم راه میرن، یه آخرت بهتری برای اونا در نظر گرفتیم. بله اونایی که تو دنیا خودشون رو رها میکنن و در دست حوادث و شهوات و شیاطین میدن، اونا عاقبت خوبی ندارن، اونا دنیاشون از بعد مرگشون بهتره. ولی اونایی که تو عالم دامنشون رو جمع کردن، درست دارن راه میرن، آخرتی براشون در نظر گرفتیم بهتر از این دنیا، جای نگرانی نیست. ول آخرت خیر لمن اتقا، ولا تظلمون فتیلا، نگران نباشید که اگه شما در راه خدا یه قطره خون دادید، یه جای گم بشه، بهتون ظلم بشه. یه ریال خرج کردید، یه قدم برداشتید، یه کلمه حرف زدید، یه دستگیری کردید، گم نمیشه تو عالم، عنایت میکنید. این آیه شریفه پیداست توضیح میده که میدان جهاد هست. این میدان جهاد میدانیست که مؤمنین درش تربیت میشن، با همین درگیری هاست که کتاب خدا و مساجد محفوظ میمونن، با همین درگیری هاست که صف دشمن عقب نشینی میکنه. ولی این درگیری اگر در راه خدا نباشه نتیجه نداره که. اگر مؤمنین تربیت نشده باشن که آماده باشن برای خدا و در راه خدا بجنگن، کشته شدنشون هیچ خاصیتی برای اسلام نداره. اون شهادتی نتیجه میدهد، هم برای خود انسان رشد میاره، هم کار خدا رو جلو میبره، کار باش پیش میره، مأموریت ها باش انجام میشه که یک مقاتله و شهادت در راه خدا باشه. و الا این همه جنگ تو عالم است، آدم ها میزنن میکشتن، با اینا که چیزی جلو نمیره، که ذره ایمان باش روش نمیکنه. این جنگ اول و دوم جهانی ده ها میلیون آدم کشته شده، دین خدا جلو نرفته که، عنایت میکنه. مارکسیستا میجنگیدن سر از کنم مسائل اقتصادی و کشته میشدن میکشتن، چیزی باش جلو نمیره که. پس مقاتله در راه خدا احتیاج داره به یه آمادگی، تهیو، اون وقت اینجوری کار جلو میره. کسانی که خودشونو آماده نکردن از دشمن میترسن، دنبال متاع الدنیا هستن، هنوز فرصت میخوان، حالا یا فرصت میخوان که خودشونو بسازن، یا فرصت میخوان که از دنیا استفاده کنن. یا ما هنوز از دنیا استفاده نکردیم، بذارید سفره تو دنیا پهن کنیم بعد سفره ما رو جمع کنیم، عنایت کردید. خدا متعال میفرماید که متاع دنیا چیزی نیست، ما برای متقین، اونایی که درست راه میرن، یه امکانات بهتری در نظر گرفتیم. حالا این روایت ذیل این آیه، آیات در باب امام مجتبی در قرآن زیاده. آیه‌ای که روایتش صریحه و خیلی لطیفه این آیه است. چندین روایت داریم، فرمود تأویل این آیه راجع به امام مجتبی است. امام مجتبی امام معصومه، طرح غیب الهی دستشه، ذره ای از خدا تخلف نمی کنه. با حلم و مدارا میخواد یه امت رو آماده کنه برای مرحله بعد. حالا ببینید، تازه امیرالمومنین اونجوری به شهادت رسیده، معاویه هم سر برداشته، یه عده دور و بر امام مجتبی هستن، میگن آقا باید بزنیم تا آخر کار بریم جلو. حضرت به یه نقطه ای رسیده، مأموریتشون اینه فعلا کارو متوقف کنن، این جمعیت ساخته بشن، بازسازی بشن، یه مرحله بعد دوباره میدانهای درگیری فعال بشه. اخ اینهایی که هنوز امامو نشناختن، تسلیم امام نیستن، در روایت این اقیم الصلاة و آتوا الزکات تعبیرش به تبعیت از امامه، بهشون میگه ما با امامت را برو، تو چی کار داری؟ فعلا با این امام حرکت کن دیگه، بپذیر اون چه امام بهت میگن، مهیا نیست، میخواد از امام جلو بزنه بره میدان درگیری درست کنه. وقتی بهش میگیم حالا با امام بعدی بجنگ، میگه چرا من فرصت نمیدید؟ روایت میگه که اینا میگفتن که وقتی بهشون گفتیم حالا بیاد با امام حسین برید بجنگید، میگفتن این جنگ که به شهادت ختم میشه، این که پیروزی درش نیست، ما جونمون رو حفظ کنیم بریم کنار امام زمان بجنگیم، اونجا پیروزی هست. آدم میخواد کشته ام بشه، یه کشته شدنی که ثمر داشته باشه. اینجوری نگاه میکردن. میدونید فرق اصحاب سید الشهدا با اینه؟ شب عاشورا حضرت به همشون فرمود پاشید برید، اگرم فردا ببونید همتون کشته میشید، منم کشته میشم. اینجوری شما ببونید من زنده میمونم، شما هم برید من به شهادت میرسم، قبولتونم دارم، بهتر از شما هم نمیشناسم، بیعتمو برداشتم، پاشید برید، چون من خودم فردا تنها به شهادت میرسم، کارم جلو میبرم، شما هم ببونید همینه، من به شهادت میرسم، با شهادت من کار جلو میره، ولی شما هم شهید میشید، شما هم بهره مند میشید. با فرض اینکه حضرت بیعتو برداشت، احدشون حاضر نشد بره، درسته؟ ولی اینا وقتی بهشون میگی که زمان امام مجتبی، با امامت راه برو، تو چه میدونی طرح خدا چیست؟ میخوای جلو بیفتی بری؟ این امام طرح دستشه، خودتو با امام تنظیم کن، حاضر نیستن با امام تنظیم کنن. همتون شنیدید اینو در احوال سلیمان بن سرد من میدیدم، الان مصدر اولیش یادم نیست، یه موقعی در مسند امام حسن مجتبی که مرحوم عطاردی جمع کردن اونجا من دیدم، یادم نیست مصدر اصلیش، که همین سلیمان بن سردی که با مسلم ابن عقیل بیعت نکرد و نام جزء کسانی است که نامه به سید الشهدا نوشته، میدونید که جزء رأس کسان از بزرگان کوفه است، تو صفین بوده، از اصحاب امیرالمومنین، آدم معمولی نیست. همین آدم با مسلم ابن عقیل بیعت نکرد، نیامد کربلا، بعد 4-5 سال، سال 65 رفتن کشته شدن. اونم من نمیدونم چقدر قیمت داره اون، چون میدونید واقعا انسان یه جایی خطاهایی که میکنه تدارک اون خطا دیگه با استغفرالله نیست، باید بری کشته بشی. من نمیدونم این کشته شدنشون هم چقدر قیمت داره، شون اگه به دستور امام سجاد باشه با امام راه دارن قیمت داره، ولی قیمت نداره که. همین سلیمان ابن سرد که تو صفین بوده اهل مبارزه است، وقتی امام مجتبی صلح کردن، در نقل است که آمد به حضرت گفت شما مؤمنین رو ذلیل کردید، یا مذل المؤمنین، این یکی از کسایی که گفت همیاد. خب این آدمی که اونجا پاش کنار امام مجتبی نمی ایسته، طرح خودش رو بهتر میدونه، دنبال اینه به هر قیمت شده کار خودش بره جلو، این آدم کنار سید الشهدا نمی ایسته. وقتی بهش میگن فلما کتب علیهم القتال، نمیاد تو میدان، چون امتحان پس دادنم یکی از امتحانهای سختی که سید الشهدا از مردم کوفه گرفت میدونید چی بود؟ جناب مسلم ابن عقیل کسی است که سید الشهدا میفرماد ثقتی اخی، خیلی تعابیر بلندی راجبش دارن، ولی این آدم نشونم داد که چقدر مرده. زیارت ایشون رو دیدید، عبارات زیارت ایشون مو نمیزنه با عبارات زیارت از اول فصل، خیلی آدم با عظمتیه، خیلی مزامین مشترک داره این آدم، ولی جوانه. حضرت اینو فرستاده، اون وقت بزرگانی که ریش سفید بودن حضرت امتحانشون کرده دیگه، نپسندیدن دیگه، نیومدن. آدم احساس میکنه یه عنایت میکنه، آدمی که اونجا حاضر نیست کنار امام مجتبی بیسته، اینجا هم کنار سید الشهدا نمیسته، پا پس میکشه. وقتی اونجا کنار امام مجتبی نمیستی، تربیت نمیشی، اینجا هم کنار سید الشهدا آمادگی نداره. یخشون الناس، این تعبیر آیه به اینا شده، وقتی بهشون میگن بیاید با امام حسین بجنگید، روح تش اینه میترسه، مرد میدان نیست، انتهای کار نه، هنوز میخواد زنده بمونه، هنوز بارشو نبسته. اینه که سید الشهدا رو ترک میکنه. در روایات ما